اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با همکارانم در برنامه امروز یک شنبه 19 ماه مارچ سال 2023 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب این برنامه را پیشکش کنیم، در آغاز مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سخنگوی طالبان روز شنبه 27 اوت گفت که رهبرین گروه کشت بنگ یا شادانه را در سراسر افغانستان ممنوع کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر گفته است که هبت الله اخندزاده رهبر طالبان طی فرمان کشت بنگ را ممنوع اعلام کرده است. در این فرمان آمده است که کشت بوته بنگ در تمام کشور به شکل مطلق ممنوع بوده و پس از این هیچ کس نمیتواند در زمینهای خود بنگ بکارد و اگر در زمین خود بنگ بکارند کشتشان از بین برده می شود. رهبر طالبان در این فرمان همچنین با وزارت داخله و سایر وزارت‌های کشفی دستور داده است تا متخلفین را به محکمه معرفی کرده و به محاکم نیز دستور داده تا به اساس احکام شریعت مجازات نمایند. از این نبات برای تولید محصولات مختلف نشاور از جمله چرس، بنگ، ماروانا، وید و چندین محصول دیگر کار گرفته می شود. در این حال یک حکم دیگر، هبت الله اخندزاده پیرامون انفکاک پسران گماشته شده مسئولان ادارات اماراتی صادر شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی امارت اسلامی، به تمام مسئولان وزارتها و ریاستهای مستقل هدایت داده شده است تا از استخدام به وظایف اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی و روابط شخصی جدا خودداری کنند. در صورتی که مسئولین یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر کرده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنان منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. برنامه جهانی غذا در اعلامیه به روز جمعه 17 مارچ گفت که به دلیل محدودیت بودجه آنها مجبور شدند کمک های غذایی را در سال جاری به 4 میلیون افغان کاهش دهند. این کاهش کمک ها در حالی صورت می گیرد که افغانستان در جریان بدترین بحران بشردوستانه در تاریخ خود قرار دارد و به گفته سازمان ملل متحد 28.3 میلیون افغان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. در بیانیه برنامه خوراکی ملل متحد آمده است که به دلیل محدودیت های بودجه نزدیک به 4 میلیون نفر نیمی از کمک های مورد نیاز خود را در ماه مارچ دریافت خواهند کرد. در اعلامیه افزوده شده است که برنامه غذایی سازمان ملل متحد در ماه اپریل به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون افغان نیاز دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. پلیس پاکستان روز شنبه با هجوم بر منزل عمران خان صدر اعظم پیشین در شهر لاهور 30 نفر را بازداشت کرد. افسر پلیس مسئول این عملیات گفت هدف از حمله برداشتن موانعی بود که توسط اعضای حزب عمران خان و هوادارانش ایجاد شده بود. با گفته او حامیان عمران خان با پرتاب سنگ‌ها و بمب‌های آتش‌زا به مقابله با پلیس برخاستند و یک نفر نیز از بالای اقامتگاه اقدام به تیراندازی کرد اما به کسی آسیبی نرسید. عمران خان که برای حضور در جلسه دادرسی و اتهام فروش هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌هایش به اسلام آباد رفته است، در زمان هجوم در منزلش نبود. او گفته است تنها همسرش در منزل بوده است. با گفته شاهدان عینی، پلیس حامیان عمران خان را با شلیک گاز اشکاور متفرق کرده است. هیمانت بیسوا سارما وزیر اعلی ایالت آسام هند مدعی شده است که تاکنون 600 مدرسه را در این ایالت تعطیل کرده است و به زودی تمام مدارس را تعطیل خواهد کرد، زیرا او مدارس، کالج ها و پوانتون ها را در این ایالت می خواهد نه مدارس را. در سال 2020 او قانون بحث برانگیز را در ایالت معرفی کرد تا تمام مدارس دولتی را با مدارس عادی تبدیل کند که آموزش عمومی را ارائه می دهند. تا جنوری امسال تعداد مدارس ثبت شده و ثبت نشده در این ایالت 3000 مدرسه بوده است. اکثریت آنها متعلق به مدارس فرقه دیوبندی و بریلوی است. بعد از کشمیر هند، ایالت آسام بیشترین جمعیت مسلمانان را دارد. حداقل 9 ناحیه از 31 ناحیه این ایالت بیش از 50% جمعیت مسلمان دارد. دو مقام آمریکایی اعلام کردند که ایالات متحده پرواز طیارات بی‌سرنشین تجسسی خود بر فراز بحیره استیا را پس از رهگیری جنگنده‌های روسی در سه شنبه که منجر به سرنگونی یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا شد، اثر گرفته است. با گزارش رویترز این مقامات گفتند که جمعه طیاره بی‌سرنشین گلوبال هاک آر کیو 4 ماموریتی را در منطقه انجام داد و یکی از آنها افزود که این نخستین پرواز این طیارات پس از حادثه سه شنبه بود. پنتاگون در روزهای اخیر بارها تأکید کرده است که این حادثه واشنگتن را از چنین ماموریت‌های باز نمی‌دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتکب جنایت جنگی شده است. بایدن گفت که تصمیم محکمه بین المللی جرائم یا محکمه هاگ مبنی بر صدور حکم بازداشت پوتین موجه است و افزود او آشکارا مرتکب جنایت جنگی شده است. ساعت پیش از اظهارات بایدن محکمه بین المللی جرائم اعلام کرد که حکم بازداشت پوتین را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرده است. این محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این جنایت مربوط به تاریخ 24 فوریه 2022 است، یعنی زمانی که روسیه تهاجم نظامی خود را بر اوکراین آغاز کرد و کودکان اوکراینی را جبران به روسیه منتقل کرد. در اعلامیه آمده است که دلایل منطقی وجود دارد که ولادیمیر پوتین مسئولیت این جنایت را به دوش دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پس از بیش از 2 سال دوباره به صفحات فیسبوک و یوتیوب خود دسترسی یافت. او در نخستین پیام خود در صفحه فیسبوکش روز جمعه 17 مارچ در کنار یک ویدیوی 12 ثانیه‌ای نوشت: من برگشتم. ترامپ 76 ساله که خود را دوباره برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 نامزد کرده است، تا 2 سال گذشته نتوانسته است برای 34 میلیون نفری که او را در فیسبوک و 2.6 میلیون نفری که او را در یوتیوب دنبال میکنند محتوای ارائه کند. ایالات متحده، متحدان غربی و کارشناسان آن در نشست ملل متحد وضعیت وخیم حقوق بشر و سرکوب فزاینده در کره شمالی را مورد توجه قرار دادند. چین و روسیه نشست روز جمعه را به عنوان اقدام سیاسی که احتمالاً تنش‌ها در شبه جزیره کره را تشدید می‌بخشد محکوم کردند. چین مانع از پخش سراسری نشست غیر رسمی شورای امنیت از طریق اینترنت توسط ایالات متحده شده، تصمیمی که لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده از آن به عنوان تلاش برای پنهان کردن جنایت‌های کره شمالی از جهان انتقاد کرد. سازمان جهانی صحت روز جمعه 17 مارس اعلام کرد که بیماری کووید 19 در سال روان میلادی احتمالاً به حدی برسد که تهدید آن مشابه به اینفلوئنزا باشد. این سازمان ابراز اطمینان کرده که قادر خواهد بود در سال 2023 میلادی پایان حالت اضطراری را اعلام کند و تاکید کرده است که با پایان مرحله همگیری کرونا ویروس امیدوار شده است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به گزارش ها و مطالبی که برای شما فراهم آورده ایم. بازی بزکشی یکی از ورزش‌هایی است که در میان مردم آسیای میانه از جمله در تاجیکستان هواداران زیادی دارد و با آمد بهار مناطق مختلف این کشور شاهد برگزاری رقابت‌های بزکشی می باشد. نورانگیز رستمزاده خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا در یکی از این بزکشی‌ها شرکت ورزیده و درباره چگونگی بزکشی تاجیکی گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
موسم بهاری بازی های بزکشی در تاجیکستان شروع شد. اینجا میدان مچیتان شهری وحدت است که اولین بزکشی این موسم در اینجا میگذرد. این بزکشی چوپاندازان وطنی را از تمام مناطق کشور به هم آورده است.
طرز و اسلوب و قانون های بزکشی در منطقه های تاجیکستان یکی است، ولی در منطقه های شمالی کشور بزکشی را اولاق میگویند. در آغاز بازی سواره هایی که در تاجیکستان چوانداز نامیده می شوند به میدان داخل می گردند و با صدای جارچی میدانداری آغاز می گردد. پیروز آن چوپانداز دانسته می شود که بوز را به هدف تعیین شده می رساند یا به قول بوزکشان حلال می کند. عبدالقادر احسانف چوپانداز سابقه‌دار بر این عقیده است چوپاندازی که اسب قوی دارد ظفر و موفقیت نصیب او می شود.
همین دو کس گوشتین می گیره، یک کس می زنه کن، این هم همون، این هم بجای دو کس نیمه هزار تا جمع شدگی کدام اسبی که چاقان و قوت برلند و چواندازی چاقان و زور باشه، اما بوز احوه ایساب.
چوپاندازانی تاجیک میگویند در سالهای گذشته برخی اوقات چوپاندازهای افغان نیز دعوت میشدند. این روزی بای چوپانداز با اسب با نام مستنگ. 29 سال است که میدانهای بزکشی تاجیکستان و بیرون از آن را تسخیر کرده است. این چوپانداز جای چوپاندازهای افغان را در بزکشی های نوروزی خالی میگوید و برای آنها فرارسی جشن نوروز را مبارک باد میگوید.
خب برای که سایستم که همه خمسر غلی باشند، ساق سلامت باشند، نوروز مبارک همه کنند.
این رقابت بزکشی هواداران خارجی زیاد را نیز به میدان کشانده بود. خانم مارتا از سان فرانسیسکو امریکا، یک گروه سیاحان از آلمان و یک چند جوانان از امریکا برای دیدن بزکشی جمع شدند.
این اولین بار برای من بود و این باز خیلی خوب بود. خیلی قشنگ بود و من خیلی خوشحالم هستم وقتی من می توانم فرهنگ تاجیک یاد بگیرم.
بزکشی را در تاجیکستان غیر از جشن نوروز، مردم ثروتمندی کشور در جشنهای عروسی و ختنه سوری نیز برگزار میکنند. شایانی ذکر است که این بازی یا ورزش میان جوانان تاجیک روز تا روز در حال رشد است و هواداران زیاده را به خود جلب میکند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنای صدای امریکا، دوشنبه، تاجیکستان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، قرار است رئیس اجراییه شرکت تیک تاک به تاریخ 23 ماه مارچ در جلسه استماعیه کمیته انرژی و تجارت مجلس سنای امریکا با ارائه توضیحات در مورد چگونگی فعالیت تیک تاک شرکت کند. اعضای کنگرسه ایالات متحده در مورد رابطه تیک تاک با حکومت چین نگرانی دارند. شرح بیشتر را از مؤمن واحدی می شنوید.
توقع می رود که شو زیچو رئیس اجرایی شرکت چینایی تیک تاک در مورد چگونگی روش های محرمیت و امنیت معلومات، پالیسی های مسئولیت و روابط آن با حزب کمونیست چین با پرسش های سخت مواجه شود. در یک جلسه استماعی قبلی در مورد خطرات امنیتی، سناتور مارک روبیو از کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI، درباره شرکت بایت دنس که مالکیت شرکت تیک تاک را دارد و در بیجینگ موقعیت دارد پرسید.
آیا حکومت چین از طریق مالکیت شرکت بایت دنس که مالک شرکت بایت دنس یو اس می باشد، اگر خواسته باشد شرکت بایت دنس را به همکاری مجبور کند، می تواند از تیک تاک برای کنترل معلومات کاربران امریکایی استفاده کند؟
Yes.
بله.
Could they use it to control the software on millions of devices given the opportunity to do so?
اگر به آنان فرصت داده شود که سافت ویر میلیون ها وسیله را کنترل کنند، آیا این کار را کرده می توانند؟
Yes.
بله.
So they can collect our data, manipulate information, poison the mines and feed garbage into the minds and minds of people and so forth. This is a substantial national security threat for the country of a kind that we didn't face in the past.
آنان می توانند معلومات را جمع آوری کنند، از معلومات ما بهره برداری کنند و مغز میلیون ها نفر را سمپاشی کرده و آن را پر از زباله کنند. این یک تهدید مهم و بزرگ امنیت ملی است به نحوی که ما قبلا با آن مواجه نشده ایم.
بروک اوبرویدر، مسئول پالیسی عامه و ارتباطات تیک تاک، می گوید آنان به نگرانی های امنیتی ایالات متحده متوجه هستند.
First and foremost, the Chinese government has never asked TikTok for U.S. user data. We have never provided them U.S. user data, nor would we if they asked us to.
اولتر از همه باید بگم که حکومت چین هرگز از ما نخواسته است که معلومات کاربران امریکایی را به آنها نشان دهیم. ما هرگز آن را برایشان فراهم نکرده ایم و اگر از ما خواسته هم شود آن را فراهم نخواهیم کرد. همه اطلاعات فعلا به ذخیره کلاود اوراکل هدایت می شود، جایی که در یک محیط مسئول نگهداری می شود و توسط تیم امنیت اطلاعات آمریکایی ما اداره می شود.
جک دنتن، کارشناس بنیاد هریتیج، می گوید داشتن اپلیکیشن تیک تاک در تلفنتان مانند این است که شما یک بالون نظارتی را حمل می کنید.
this application is a wolf in sheep's clothing. The app is uniquely capable of surveilling and collecting mass amounts of data.
این اپلیکیشن در حقیقت یا گرگ در لباس گوسفند میباشد. این اپلیکیشن با روش‌های بی‌نظیر قادر به جمع‌آوری وسیع اطلاعات میباشد. حاوی تبلیغات بیشمار چین هم میباشد. اطلاعات زیادی را جمع کرده و یک آسیب پذیری بزرگی را برای شهروندان عادی آمریکایی و حکومت ما به وجود می‌آورد.
در ماه دسامبر اپلیکیشن تیک تاک در وسایل حکومت فدرال ممنوع شد. برخی از ایالت‌ها به شمول ایالت‌های تگزاس و میسیسیپی همچنان به کارگیری آن را محدود کرده است. ولی جیمز لوئیس، کارشناس مطالعات بین‌المللی می‌گوید احتمال ممنوعیت کلی آن وجود ندارد.
Unfortunately, for the people who want to ban TikTok, the Constitution doesn't allow them to do that. Texas has the authority to say.
متاسفانه قانون اساسی به کسانی که میخواهند تیک تاک را ممنوع کنند این اجازه را نمیدهد. تگزاس این صلاحیت را دارد که آن را در وسایل حکومتی ایالت و یا در شبکه ایالت ممنوع کند، ولی به مردم گفته نمیتواند که آنان در زندگی خصوصیشان چی کار کنند.
سنای ایالات متحده روی مسوده قانونی برخوردار از حمایت هر دو حزب کار میکند که رئیس جمهور بایدن صلاحیت میدهد هر آن تکنولوژی خارجی را که امنیت ملی کشور را تهدید میکند ممنوع کند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، سازمان ملل متحد می گوید در هفته گذشته 100,000 نفر در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو خانه های خود را به دنبال درگیری میان شورشیان M23 و نیروهای دولتی ترک کردند. سازمان ملل متحد رواندا را به حمایت از شورشیان متهم می کند، ادعایی که رواندا آن را رد می کند. طوری که هنری ریجول از صدای امریکا گزارش می دهد، منتقدان می گویند قدرت های اروپایی باید رواندا را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار دهند. جزئیات این گزارش را از من لیلا ماهبیب عظیمی می شنوید.
حداقل 600,000 نفر در ماهای اخیر مجبور به فرار از جنگ در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو شده اند. بسیاری در کمپ های پناهندگان در گوما زندگی می کنند. سپورند جیج یک تن از این پناهندگان است. او می گوید
آمدن به اینجا به گوما یگانه گزینه بود، زیرا شورشیان M23 تمام مناطق دیگر را کنترل میکنند. اینجا زندگی دشوار است. ما به کمک نیاز داریم.
شورشیان M23 ادعا میکنند که از قوم توتسی ها در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو دفاع میکنند که تنش های طولانی مدت میان توتسی ها و هوتوها منجر به نسل کشی رواندا در سال 1994 شد. گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در اواخر ماه دسامبر گزارش را منتشر کردند که شواهد گسترده مبنی بر حمایت رواندا از شورشیان M23 و حتی اعزام نیروهای خود به مرزها را به همراه داشت. جمهوری دموکراتیک کانگو همراه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز رواندا را به دلیل حمایت از شورشیان مقصر می دانند. یک هیئت سازمان ملل متحد در همین هفته از منطقه بازدید کرد. موست موتینگا موتوشایی، وزیر امور بشردوستانه جمهوری دموکراتیک کانگو می گوید
اما همه گوش می دهیم. امیدواریم دستورالعمل‌های روشن و پیام‌های واضح با رواندا و M23 ارسال شود تا حد اکثر قلمرو ما تا 31 ماه مارچ آزاد شود.
رواندا حمایت از شورشیان M23 را رد کرده است و کینشاسا را به حمایت از شورشیان هوتو متهم می کند. کانگو مظنون است که رواندا به دنبال کنترل منابع معدنی غنی کانگو می باشد. اما محرک های احتمالی دیگری نیز برای درگیری وجود دارد. در سال 2021 جمهوری دموکراتیک کانگو مجموعه ای از قراردادهای تجارتی با همسایه خود یوگاندا امضا کرد. تحلیلگران مثل میکل لارانگ نویسنده و خبرنگار میگویند پال کاگمی رئیس جمهور رواندا با این موضوع مخالفت کرده است.
کاگمی آن را دوست نداشت. او احساس میکرد دور زده شده است. او احساس میکرد که بازیگر کلیدی در منطقه دریاچه های بزرگ است و با این نظریه که این دو همسایه به خوبی با هم کنار می آیند آسان نبود، زیرا در آینده تجارت اقتصاد رواندا دور زده می شد.
در این حال بریتانیا مستقیماً رواندا را به خاطر حمایت از M23 سرزنش نکرده است. منتقدان میگویند دولت بریتانیا پس از انعقاد قرارداد با رواندا در سال گذشته برای فرستادن پناهجویان به آنجا و منظور رسیدگی به این کشور تمایل به انتقاد از متحد آفریقایی خود ندارد. میکل رانگ نویسنده و خبرنگار میگوید آنها به همکاری در این راستا نیاز دارند.
بنابراین من می ترسم که بریتانیا در این موضوع به شدت به خطر بیفتد و قرار نیست بخشی از یک جبهه متحده کمک کننده باشد و این چیزی است که ما با آن نیاز داریم. ما با کمک کنندگان نیاز داریم که دور هم آیند و یک پیام واقعا واضح مبنی بر این که این نوع رفتار عواقب بزرگ در بر خواهد داشت به رواندا بفرستند.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی سفری که در ماه جاری به منطقه داشت تلاش نمود برای برقراری آتش بس میانجیگری کند. معترضان کانگو خواستار حمایت او از تحریم ها علیه رواندا شدند. مکرون گفت
La France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent.
فرانسه پیوسته M23 و همه کسانی را که از آن حمایت میکنند محکوم کرده است و من اینجا هستم تا مطمئن شوم که همه از جمله رواندا مسئولیت را بر عهده میگیرند.
وزیران قبلا نسبت به خشونت در منطقه ابراز نگرانی نمودند و از همه طرف ها خواسته بودند که با گفتگوی مسالمت آمیز متعهد شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت اوکراین میگوید تقریبا 1/3 قلمرو آن ماین گذاری شده و زمانی که جنگ به پایان رسد ماین پاکی ممکن است 1 دهه یا بیشتر طول بکشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
در 1 سال پس از تهاجم روسیه بخش‌هایی از اوکراین به میدان‌های عظیم ماین تبدیل شده است و در حالی که مقامات اوکراینی از سال 2014 با ماین‌های ضد پرسنل روسی مواجه می‌باشند، سطح ماین‌گذاری در آخرین مرحله تهاجمی به سطح هشدار رسیده است. مایکل تیرا با دفتر حذف و کاهش تسلیحات وزارت امور خارجه ایالات متحده مقیاس این ماین‌گذاری را تشریح کرد.
دولت اوکراین تخمین می‌زند که 174,000 کیلومتر مربع از خاک این کشور که تقریبا 1/3 کشور است به خطرات انفجاری آلوده است.
دولت ایالات متحده از 91 میلیون دلار برای حمایت از تلاش‌های ماین‌پاکی در سرزمین‌های سابقاً اشغال شده اوکراین متحد شده است. کشورهای اروپایی نیز پول و تجهیزات تخصصی ماین‌پاکی می‌فرستند. چندین سازمان غیر انتفاعی مانند هالو تراست از تلاش‌های ماین‌پاکی اوکراین از زمان تهاجم اولیه روسیه در سال 2014 حمایت می‌کنند، اما این فقط ماین نیست بلکه حجم عظیم توپخانه‌ای است که توسط روس‌ها استفاده می‌شود که باعث ایجاد مشکلات می‌شود.
تاکتیک آنها در تهاجم زمانی که می‌خواهند مناطق جدیدی مانند باخموت را تصرف کنند استفاده از مقادیر انبوه توپخانه است و آن نیز همین اثرات را دارد، زیرا گلوله‌های منفجر نشده و راکت‌ها را در زمین به جا می‌گذارد.
بسیاری از این ماین‌ها و مواد منفجر نشده دیگر در زمین‌های ارزشمند زراعتی اوکراین باقی می‌ماند. بر اساس آمار وزارت کشاورزی اوکراین 30% از زمین‌های کشاورزی این کشور یا توسط روس‌ها اشغال شده یا به دلیل ماین‌گذاری ناامن است و بر اساس آمار کمیسیون اروپا این زمین‌های کشاورزی بیش از 10% گندم، جواری و جو جهان را تامین می‌کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا
و آخرین گزارش این ساعت. امروز یک شنبه 20 سالگرد جنگ عراق است. در همین روز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا دستور حمله به عراق را صادر کرد. در حال حاضر یک تعداد از نیروهای امریکایی هنوز هم در آن کشور باقی مانده‌اند، اما نه به عنوان یک دشمن بلکه به عنوان یک شریک کلیدی. شرح گزارش کارلا باب خبرنگار صدای امریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
رئیس جمهور جورج دبلیو بوش 20 سال قبل آغاز جنگ عراق را اعلام کرد.
در این ساعت نیروهای امریکایی و ائتلاف در مراحل اولیه عملیات نظامی برای خلأ صلاح عراق، برای آزادی مردم آن و دفاع جهان از خطر جدی هستند.
و این ترتیب 20 سال قبل بمباران بغداد طی کمپاین موسوم به شوک و هیبت آغاز شد. اردوی امریکا رژیم صدام حسین را سرنگون کرد و در نهایت دیکتاتور مخلوع را دستگیر کرد. عراقی هایی که دوران حکومت صدام را سپری کردند میگویند که بسیار وحشتناک و وحشیانه بود.
این چیزی است که نمیتوان تصورش را کرد. درست مثل زمانی که درباره استالین یا هیتلر صحبت میکنید، او همان طور بود. صدام رحم نداشت.
رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در اول ماه می سال 2003 اعلام کرد که مأموریت انجام شده است، اما جنگ به درازا کشید و بقایای حزب بعث صدام و سایر شورشیان با نیروهای امریکایی و متحدانش به جنگ ادامه دادند.
جاه طلبی و نفرت کافی است عراق و القاعده را به هم نزدیک کنند. کافی است القاعده یاد بگیرد که چگونه بمب‌های پیچیده‌تر بسازد و نحوه جعل اسناد و مدارک را بیاموزد، و به اندازه ای است که القاعده بتواند برای کسب تخصص در مورد سلاح‌های کشتار جمعی به عراق کمک کند.
سلاح‌های کشتار جمعی عراق هرگز تحقق نیافت، در حالی که هزینه‌های انسانی برای شهروندان عراقی و سربازان آمریکایی افزایش یافت. رئیس جمهور سابق باراک اوباما در اواخر سال 2011 نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج ساخت، اما 3 سال بعد برای مبارزه با شورشیان داعش که در خلال ناآرامی‌های سیاسی برخاسته بود دوباره وارد این کشور شدند. داعش کنترل موصل و چندین منطقه بزرگ عراق را قبل از شکست نهایی در سال 2017 در اختیار گرفت. ایالات متحده به طور رسمی مأموریت جنگی خود در عراق را در سال 2021 پایان داد، اما حدود 2500 سرباز امریکایی در آنجا باقی مانده تا به عراقی ها در مورد چگونگی مقابله با داعش به بهترین شکل مشوره دهند.
در حالی که داعش در عراق و سوریه به طور قابل توجه کاهش یافته است، این گروه توانایی انجام عملیات در منطقه را حفظ کرده و تمایل به حمله به خارج از آن را دارد.
در همین حال عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق از بهبودی وضعیت در عراق چنین میگوید:
پس از غلبه بر مشکلات 2 دهه گذشته، عراقی ها از صلح و ثبات برخوردار هستند و حکومت بر بهبودی خدمات و زیربناها در کشور تمرکز کرده است.
اما سما عزیز، همسر احمد السهیل که از عراق فرار کرد، میگوید که عراقی ها هنوز در رنج بسر میبرند.
واقعا این وضعیت است، یعنی آنچه در حال حاضر در عراق اتفاق میافتد با آنچه در زمان صدام حسین اتفاق میافتد تفاوتی ندارد.
بیش از 4000 نیروی امریکایی همراه با 10000 غیر نظامی عراقی در جنگ عراق کشته شدند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست خبری بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.